به تهران 17:30 دقیقه عصر اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و اون چه که میشنوید مجله شبانگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم توی 30 دقیقه آینده. خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هم هستید و امیدوارم بمونید در این شب اواخر تابستان 90، دوشنبه 28 شهریور ماه 1390 خورشیدی. مثل هر شب توی این برنامه، توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و البته از فراسوی اون. پیش از هر چیز یک بار دیگه سری بزنیم به آخرین تحولات ایران و جهان. مانیا منصور بار دیگه کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. مانیا، یک بار دیگه درود بر تو.
سلام، شب بخیر. نمایندگان ایران و آمریکا روز دوشنبه در آغاز نشست سالانه اعضای سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای شدیداً از مواضع یکدیگر انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی آمریکا ایران را به طفره رفتن نیرنگ و انکار در برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. استیون شو گفت انتقال بخشی از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران به تأسیسات زیرزمینی نشانه حرکت این کشور به سمت ساخت کلاهک‌های اتمی است. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در سخنرانی خود گفت نماینده آمریکا به جای پرداختن به برنامه اتمی، سیاست‌های کلی کشورش را دنبال می‌کند. سازمان ملل کنفرانسی دو روزه برای بررسی راه‌های جلوگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت آغاز کرده است. این دومین باری است که موضوع یکی از جلسات سالانه شورای عمومی سازمان ملل به بهداشت و سلامتی اختصاص یافته است. سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان‌های مختلف ایران اعتراض کرد. در این بیانیه آمده دامنه برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان در این روزها از غیرقانونی بودن فراتر رفته و به اعمال سلیقه و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و انسانی رسیده است. پایان نقل قول. منوچهر فضلی خانی، مدیر کل وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد زنگ نماز در همه مدارس راهنمایی و دبیرستان در ایران اجباری می شود. او همچنین گفت مدیران مدارس باید 20 دقیقه از زمان مدارس را به نماز اختصاص دهند و اجرای این موضوع به شدت پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در برنامه هفتگی دانش آموزان دوره راهنمایی دبیرستان زنگی به نماز اختصاص یافته و قرار است از سال تحصیلی جدید اجرا شود. به گزارش روزنامه دولتی ایران، روز یکشنبه 22 مجرم در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندان‌های اوین و رجای شهر اعدام شدند. مسئولان حکومتی رسماً شماره اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند، اما به گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، شماره انبوهی از محکومان آغاز سال میلادی در ایران اعدام شدند. نوشا؟
مشکرم. مانیا منصور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدیم. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. سرت و بنی ولید، دو نام یک گره در انقلاب لیبی. تفره روی، انکار، نیرنگ، رگبار اتهامات آمریکا علیه ایران. بازداشت از نوعی دیگر، بازداشت 6 مستندساز، اتهام همکاری با بی بی سی. از رئیس بی بی سی میشنویم.
بی بی سی فارسی در ایران هیچ دفتری نداره و هیچ کسی در داخل ایران برای بی بی سی فارسی چه بطوره؟
ممنوعیت‌های بیشتر، ملی مذهبی‌ها ممنوع الخروج شدند.
دکتر حبیب‌الله پیمان، آقای دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، محمد محمدی از...
اینها و بیشتر. ببخشید آقا، شما اشتباهی آزاد شدید. داستان عجیب یک فعال سیاسی.
گفته بودن که اشتباهاً به شما حکم آزادی اطلاق شده، شما همچنان باید برگردید و حکمتون رو بگذارید.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. تلاش نیروهای مسلح شورای انتقالی برای به دست گرفتن کنترل دو شهر بنی ولید و سرت در لیبی هنوز بی‌نتیجه مونده. رهبران شورای انتقالی لیبی هنوز نتونستند بر سر تعیین دو وزیر دفاع و کشور و همینطور اعلام کابینه تازه به توافقی برسند. دعوت می‌کنم بشنوید در جزئیات بیشتر درباره گره‌های تازه در انقلاب لیبی رو در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
شورای انتقالی لیبی در صحنه سیاسی داخلی و نیروهای مسلح این شورا در پیکار با نیروهای هوادار معمر قذافی هر دو با مشکلات تازه‌ای روبرو شدند. رهبران شورای انتقالی روز دوشنبه هم نتوانستند بر سر ترکیب کابینه تازه دولت موقت به توافق برسند، کابینه‌ای که باید افزون بر فعال بودن در روابط خارجی و نظم و نسق دادن به اوضاع زندگی شهروندان در داخل زمینه برگزاری انتخابات در دوران پس از قذافی را هم فراهم آورد. یک روز پیشتر محمود جبریل نخست وزیر دولت موقت که در بنغازی با خبرنگاران سخن می گفت زمانی را برای اعلام کابینه تازه مشخص نکرد و تنها گفت به زودی زود.
اعتقد ان الوزاره في شكلها النهائي سيتم الاعلان عنها.
به زودی و به محض پایان یافتن مذاکرات دولت جدید اعلام خواهد شد و من امیدوارم که مذاکرات به زودی زود به نتیجه نهایی برسد.
اساسی من هذا من هذه المشاورات قد استكمل اليوم.
از سوی دیگر نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی که در نبرد برای تصرف آخرین پایگاه‌های معمر قذافی روز یکشنبه از شهر بنی ولید به عقب رانده شده و در شهر سرت زادگاه سرهنگ قذافی هم با مقاومت شدید نیروهای هوادار او روبرو شده بودند، روز دوشنبه هم نتوانستند به پیشرفتی برسند. موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی شامگاه یک شنبه به شبکه تلویزیونی سوری الرأی گفت هر روز صدها تن از پیکارجویان مخالف کشته می شوند و ما دوباره طرابلس پایتخت لیبی را تصرف می کنیم. شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند در نبرد بر سر تصرف شهر سرت حدود 20 تن از پیکارجویان مسلح کشته شده اند. اما نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی دست خالی هم نمانده اند. روز دوشنبه خبرگزاری های بین المللی از آن خبر دادند که با وجود شدت درگیری ها انقلابیون بر منطقه سلطان در شرق شهر سرت مسلط شده اند. خبر دیگری که نشان از کامیابی بین المللی شورای انتقالی لیبی دارد این که روز دوشنبه دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد این سازمان شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده آن کشور به عضویت اوپک پذیرفته است.
علیرضا کرمانی از آخرین تحولات لیبی می گفت یکی از ایستگاه‌های پرخون و خشونت در دومینوی اعتراضات جهان عرب.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و ممنون که همراه ما هستید. آمریکا روز دوشنبه امروز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را زیر رگباری از انتقاد گرفت و به سران تهران یادآور شد که اگر به تعهدات بین المللی بی‌اعتنا بمونند بیش از پیش در انزوای بین المللی فرو خواهند رفت. اطلاعات بیشتر در همین زمینه رو دعوت میکنم در گزارش همکارم علیرضا طاهری بشنویم.
استیون چو وزیر انرژی یا نیروی آمریکا خطاب به نمایندگان 151 دولت عضو کنفرانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین گفت جمهوری اسلامی به راه دیرینش در مسیر انکار، فریب و تفره رفتن ادامه داده است. نمونه ی آنچه استیون چو رفتار تحریک‌آمیز تهران خواند آغاز نصب تازه ترین تأسیسات در فوردو در نزدیکی قم است که از آن هم برای تولید برق می توان بهره گرفت هم برای تولید بمب اتمی. بر پایه متن سخنرانی آقای چو در کنفرانس بین المللی انرژی اتمی توسعه و زیر زمین بردن تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران عاملی است تحریک‌آمیز و جمهوری اسلامی را بیش از پیش به قابلیت لازم برای تولید اورانیوم غنی شده در حد مصرف برای بمب‌های اتمی نزدیک‌تر می‌سازد. وزیر نیروی آمریکا سپس هشدار گفته است که جمهوری اسلامی یک گزینه بیشتر پیش رو ندارد. یا به تعهداتش وفا کند و اعتماد جامعه بین المللی به صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را مجدداً به دست آورد یا با انزوای بین المللی و توبیخ و تنبیه و مجازات بیشتر روبرو شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 4 قطعنامه در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی صادر کرده که تهران همه آنها را نادیده گرفته و برخلاف خواست جامعه جهانی به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه داده است. تهران برنامه هسته‌ای‌اش را صرفاً صلح‌آمیز و سوءظن به آن را بی‌پایه می‌داند. بر پایه گزارشی که هفته گذشته به 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شد، این آژانس به گونه‌ای روزافزون از جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران است و همچنان گزارش‌هایی در این زمینه دریافت می کند. کنفرانس بین المللی انرژی اتمی تا جمعه آینده در وین ادامه خواهد داشت.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید. درباره برنامه اتمی و آخرین اتهامات آمریکا میتونید بخونید روی radiofarda.com. اگر در ایران مشکلی دارید برای رد شدن از سد فیلترینگ اینترنت میتونید تایپ کنید golparast.com، آخرین فیلتر شکن ما.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بازداشت از نوعی دیگر، بازداشت 6 مستندساز در تهران. از تهران خبرها حاکی از اونه که 6 مستندساز بازداشت شدن. البته هنوز به طور رسمی نام اونها اعلام نشده، اما برخی مقامهای دولتی میگن به دلیل همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی بازداشت شدن و همه اینها در حالیه که بی بی سی فارسی تأکید میکنه که هیچ همکاری در تهران نداره. بشنویم از هانا کاویانی که نگاهی داره به این اخبار و مسائل پیرامونش.
شامگاه پنجشنبه بود که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از شناسایی شبکه همکار با بی بی سی فارسی خبر داد. این گزارش می‌افزود که این افراد تشکیل دهنده شبکه گسترده‌ای هستند که تأمین کننده اطلاعات، فیلم، خبر، سوژه‌یابی و تهیه گزارش از محیط‌های مختلف برای بی بی سی فارسی بودند. و در میان آنها چهره‌های مشهور به گفته این خبرگزاری به اصطلاح هنری اهم از مرد و زن نیز دیده می شود. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از منبع آگاه خود گفته بود این افراد پولهای کلانی به عنوان دستمزد دریافت کردند. پس از درج این خبر تا روز یک شنبه موضوع دیگری در این باره عنوان نشد. شنبه شب بی بی سی فارسی مستندی با عنوان خط و نشان درباره زندگی سیاسی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پخش کرد که بینندگان ایرانی به دلیل شدت پارازیت بر روی برنامه عموماً موفق به مشاهده آن از طریق ماهواره نشدند و بامداد یک شنبه خبر بازداشت برخی افراد مرتبط با بی بی سی بار دیگر توسط باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد. خبری که صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی این گونه به آن واکنش نشان داد.
بی بی سی فارسی در ایران هیچ دفتری نداره و هیچ کسی در داخل ایران برای بی بی سی فارسی چه به طور غیر رسمی چه به طور رسمی کار نمی کنه. بی بی سی انگلیسی در ایران یه دفتری داره، ولی اونم مدت هاست که اجازه نمیدن خبرنگاری اونجا کار بکنه. بعد از اخراج خبرنگار بی بی سی در زمان انتخابات اجازه نمیدن که کسی به جای اون بره در ایران. بنابراین باعث تعجب منه که همچین خبری منتشر شده که دیگه از کسانی که برای بی بی سی کار میکردن در ایران بازداشت شدن.
اما روز دوشنبه در ایران محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که با سؤال خبرنگاران مواجه شد، بازداشت عده‌ای از مستندسازان را در رابطه با بی بی سی فارسی تایید کرد. او در این باره به خبرنگار ایسنا گفته است که اقدامی که در این ارتباط انجام شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور صورت گرفته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افسوده که در مورد دستگیری‌ها با وزیر اطلاعات صحبت کرده و قرار شده است که جزئیات بیشتری در این ارتباط در اختیار او قرار گیرد تا ببیند چه نوع همکاری وجود داشته و چه اقداماتی انجام شده است. اظهارات محمد حسینی در حالی بیان شده که در روز دوشنبه یک مقام دیگر سینمایی کشور از عدم ارتباط بازداشت‌ها با مسائل سینمایی و پخش آثار این افراد از شبکه‌های خارجی خبر داد. به گزارش ایلنا، شفیع آقا محمدیان، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، گفته است که آنها نیز در حال پیگیری این موضوع هستند و بازداشت مستندسازان دلیل دیگری دارد. برنامه آپارات در شبکه خبری بی بی سی فارسی یکی از برنامه‌های ماهواره‌ای است که مستندهای ساخته شده در ایران را به نمایش می‌گذارد. صادق سبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی، درباره نحوه انتخاب و پخش این مستندها به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
بی بی سی فارسی به هیچ کسی سفارش نمی‌ده که در ایران براش فیلم بسازند. فیلم‌های مستندی که ما از برنامه آپارات پخش می‌کنیم مال فیلمسازانیه که قبلاً فیلماشو ساختن، بعضی ها سالها پیش، و هیچ فرصتی برای پخش تلویزیونی برای اینها نبود. ما این فیلم ها رو برای یک بار پخش و تکرارش البته از فیلمسازا میخریم، اونایی که مایل باشند، و پخشش میکنیم. برای این کسی برای ما فیلم نمیسازه، ما به کسی نمیگیم برو فیلم بساز. اینا فیلم هایی هستند که قبلا ساخته شدن و اون طرف احتمالا در جاهای مختلف ممکن اینا نشون داده باشه یا برای مثلا جایزه به فستیوال ها فرستاده باشه و بعد ما هم یه بار اونا رو پخش میکنیم. یعنی برای ما نیست. برای ما اگه بخوان واقعا کسی رو مثلا بازداشت بکنن به دلیل اینکه فیلمش از بی بی سی نشون داده شده، خب این بحث دیگریه، اونا کارمند بی بی سی نیستند.
آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش خود آورده، 6 مستندساز در ایران بازداشت شدند که تنها مخفف اسامی آنها منتشر شده است. اما برخی منابع غیر رسمی در ایران از افرادی چون ناصر سفاریان، مجتبا میرطهماسب، هادی آفریده و کتایون شهابی نام میبرند. یک منبع مطلع در تهران نیست که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته است این بازداشت ها در حالی صورت گرفته که از زمان برگزاری جشن فیلم مستند سینمای ایران در نیمه نخست شهریور ماه فشارها بر مستندسازان ایران افزایش یافته و بسیاری با احضار به مراکز امنی تحت فشار قرار گرفتند. پیشتر در ماه‌های گذشته 2 مستندساز دیگر، مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی، نیز بازداشت شده بودند.
شنیدیم از هانا کاویانی. اگر درباره این قضیه هم می‌خواید بیشتر بخونید، میتونید برید به وبسایت رادیو فردا. اگر می‌خواید مشروح مصاحبه همکارم آرش حسنیا رو بخونید با صادق سبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی، میتونید اون رو هم در radiofarda.com پیدا کنید. تکرار می‌کنم، golparast.com فیلتر شکن ماست. اما درباره همین خبرها، ممنوعیت‌های بیشتر از تهران خبر می‌رسه که تعدادی از فعالان سیاسی سرشناس ملی مذهبی ممنوع الخروج شدند. از رادیو فردا وحید پوراستاد در گفتگو با مرتضی کاظمیان از فعالان ملی و مذهبی در پاریس در ابتدا از او پرسیده افرادی که ممنوع الخروج شدند چه کسانی هستند.
بر مبنای خبرایی که ما از داخل کشور داریم، تا حالا آقایون دکتر حبیب‌الله پیمان، آقای دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، محمد محمدی اردهالی، آقای دکتر علیرضا رجایی که در زندان هستند و آقای دکتر سعید مدنی ابلاغیه‌هایی دریافت کردن مبنی بر ممنوع خروج شدن اونها، یا اینکه به منازل اونها ارسال شده یا اینکه تلفنی اعلام شده به اونها.
این ممنوع خروجی توسط کدوم مرجع قضایی صورت گرفته آقای کاظمیان؟
دادسرای شهید مقدس واقع در اوین که به نوعی در اختیار اون باند امنیتی سپاه پاسداران هستش و حفاظت اطلاعات سپاه اون رو مدیریت میکنه، در تماس تلفنی یا احضاریه که فرستاده، ابلاغیه هایی که برای افراد فرستاده، این در واقع ممنوع خروجی رو به اونا اعلام کرده و به نوعی خارج از مدار وزارت اطلاعات بوده، یعنی رفتار قضایی از طرف البته دادسرای مستقر در اوین بوده.
آقای کاظمیان، آیا تمام این افرادی که ممنوع خروج شدن جزو همون افراد ملی مذهبی هستند که چند سال پیش بازداشت شده بودند؟
بله، افرادی که من اسم اونها رو گفتم در ابتدای صحبت جزو اون متهمین همون پرونده معروف به فعالان ملی مذهبی هستند که در زمستان 79 به صورت فله‌ای بازداشت شدند. حدود 15 نفر پرونده‌ای براشون تشکیل شد در دادگاه انقلاب بعد از ماها بازداشت در سلول‌های انفرادی و سلول‌های دربسته، که به عنوان نمونه آقای مرحوم مهندس صحابی تا 15 ماه ایشون در سلول انفرادی و سلول‌های منفک بودن یا در بیمارستان، و همینطور آقای دکتر پیمان قریب به یک سال در سلول انفرادی بودن، دوستان دیگه همینطور. این مجموعه افراد همه متعلق به اون پرونده هستن که البته از اون پرونده 15 نفر مرحوم مهندس صحابی و همینطور مرحوم هدا صابر درگذشتن نیستن. آقای دکتر رجایی الان در بند 350 اوین هستن و این افرادی هم که من اعلام کردم، اینها احضاریه براشون اومده و تأکید برای عدم خروجشون از کشور.
آقای کاظمیان، فکر میکنه دلیل ممنوع خروجی فعالان ملی مذهبی به چی برمیگرده؟
برخوردی که داره میشه با اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و افرادی که من اسم اونها رو بیان کردم، خب طبیعتاً ذیل اون پروژه انسداد سیاسی و فضای امنیتی که در کشور وجود داره باید ارزیابی بشه و طبیعتاً شورای فعالان ملی مذهبی مثل نهضت آزادی ایران اون بخشی از اپوزیسیون هست که تلاش میشه برای اینکه هر گونه فعالیت و اقدام سیاسی اینها منتفی بشه با فشارها و با تهدیدهایی که در تمام ماهای پیش متوجه دوستان و همفکران بوده در داخل کشور. تلاش میشه که فعالیتی به نام شورای فعالان ملی مذهبی صورت نگیره. حتی مرحوم مهندس صحابی با وجود 84-85 سال سن ایشون احضار شدن و مراجعه کردن به زندان اوین، مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتن برای اینکه فعالیت نکنن به عنوان فعالان ملی مذهبی. و این رو ما کافیه در کنار اون برخوردهایی قرار بدیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم با جبهه مشارکت صورت گرفت، با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجموعاً جریان اقتدارگرایی که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی، تلاش میکنه هر گونه صدای مخالف و رویکرد فعال تشکیلاتی رو غیر از اون چیزی که منتسب به خودشون هست منتفی کنه و یک جور جریان فقط خودی، جریانهایی که نزدیک هستن به حاکمیت، امکان تحرک داشته باشن و طبیعتاً با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس این دست فشارها و تهدیدها بیش از پیش متوجه نیروهای منتقد و مخالف خواهد شد.
مرتضی کاظمیان بود، گفتگو از همکارم وحید پوراستاد. ساعت 22:21 دقیقه شامگاه است به وقت تهران و شماره تلفن ما هست 00420221124113. میتونید تماس بگیرید با این شماره و بگید که چه فکر میکنید درباره اون چه که شنیدید، ممنوع الخروج شدن تعدادی از فعالان سیاسی ملی و مذهبی. فیض الله عرب سرخی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از زندان آزاد شد. نقطه. فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی، به زندان بازگردانده شد. نقطه. فاصله انتشار این دو خبر توی رسانه‌های ایران فقط 4 روز بود. عرب سرخی که با وجود محکومیت به تحمل 6 سال زندان، چهارشنبه گذشته از زندان آزاد شده بود، روز دوشنبه بدون هیچ توضیحی به بند 350 زندان اوین بازگردونده شد. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیا در گفتگو با ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، از چند و چون این آزادی و دلیل بازگشتن پدرش به زندان سوال کرده. ساجده عرب سرخی:
البته حکمشون تموم نشده بود، حکمشون 6 سال حبس بود که توی تجدید نظر هم همین 6 سال تایید شده بود، اما هفته پیش به طور غیر منتظره‌ای برگه آزادی ایشون رو توی زندان بهشون میدن. هیچ دلیلی هم نداشت، توضیحی ندادن درباره اینکه چرا آزادی انجام شده. توی این مدت هم در واقع پیگیری خاصی وجود نداشت. امروز صبح از دادسرا تماس گرفتن باهاشون و گفته بودن که بیایید کارتون بدید. وقتی ایشون رفته بودن گفته بودن که اشتباهاً به شما حکم آزادی ابلاغ شده، شما همچنان باید برگردید و حکمتون رو بگذرونید.
خانم عرب سرخی، یعنی آزادی پدرتون آقای فیض الله عرب سرخی با حکم مکتوب صورت گرفته بود یا اینکه شفاهی به ایشون آزادیشون ابلاغ شده بود؟
مکتوب بوده، برای آزادی توی زندان بهشون ابلاغ میکنه.
خانم عرب سرخی، آزادی آقای عرب سرخی پدرتون در چارچوب همون آزادی های همزمان با عید فطر صورت گرفته بودش یا اینکه در اون چارچوب اصلا نبودش توی اون ابلاغیه‌ای که براشون حکم آزادی داده بودن؟
ببینید، پدر من تاکید کردن توی این چند روز که بیرون بودن که نه درخواست عفو داده بودن، نه درخواست آزادی و نه حتی درخواست مرخصی. آزادی از طرف خودشون و با خواست خودشون انجام شده بوده. و اون موقع وقتی من با پدرم صحبت کردم، همون روز اول گفتن که حدسشون اینه که با توجه به صحبتایی که شده و شایعاتی که وجود داره که قراره که زندانی‌ها آزاد بشن، حدس می‌زدن که احتمالاً در همون راستا آزادی صورت گرفته. ولی خب الان می‌بینیم که نه، اصلا اینطوری نبوده و یه اشتباه بوده. حالا البته من توضیح بدم، نمیدونم که واقعا اشتباهی صورت گرفته، در واقع اشتباه اداری بوده، یا اینکه به هر دلیلی پشیمون شدن، یا حتی اختلافات داخل سیستم های خودشون بوده که اول آزاد کردن بعد گفتن اشتباه شده و برگردون. و اینش خب روشن نیست.
خانم عرب سرخی، ظاهرا امروز مادرتون هم تونستن ملاقات داشته باشن با آقای عرب سرخی. از این ملاقات شما اطلاعی دارید که حال جسمی و روحی پدرتون چطور بوده؟
بله من تماس داشتم چون روز دوشنبه ملاقات 350 اروین هست. مامان امروز موفق شده بود که برن بابا رو ببینن، چون اصلا بابا فرصت خداحافظی کردن از مامان و بقیه رو هم پیدا نکردن متاسفانه. پدرم خب به لحاظ روحی که مشکل نداشتن، اتفاقا بیرون بودن بیشتر نگران بچه های داخل بودن و غمگینیشون بیرون بیشتر بود تا داخل، و گفته بودن که مشکلی نیست و خودشون رو میگذرونن.
یعنی در نهایت اون آزادی که شما میفرمایید کمتر از یک هفته بوده، درسته؟
بله 4 روز. البته خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی همه اول متعجب شدن از اینکه چطور ممکنه که اشتباه توی سیستم قضایی صورت بگیره، اما خیلی البته عجیبی نیست وقتی که عددهای اختلاط که پول گم میشه یا چیزای از این جنس رو میبینیم. حالا اشتباهاً یه برگه آزادی به یه زندانی داده میشه، گذشته از اینکه ممکنه برای خانواده این افراد به لحاظ روحی آزاردهنده باشه، اتفاق عجیبی توی این سیستم توی این 2 سال نیست.
ساجده عرب سرخی بود در گفتگو با همکارم آرش حسنی. همچنان همراه ما باشید وقتی نوزادان دورگه حق ندارند ایرانی باشند. تا لحظاتی دیگه.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
و البته همچنان ما همراه شما هستیم، همچنین در ماهواره از طریق امواج ماهواره و همچنین روی بخش آنلاینمون در وبسایت رادیو فردا. دیروز دولت محمود احمدی نژاد با طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کردند موافقت کرد. یک روز بعد اما نگره اخوان نماینده مجلس گفت که این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلایل امنیتی رد شده. رضا جمالی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیره اخوان بیطرف به خبرگزاری خانه ملت گفت که تصویب طرح تابعیت در هیئت دولت تنها یک نظریه است و باید این طرح در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد تا به قانون تبدیل شود. طبق قوانین فعلی در ایران، فرزندان زنان ایرانی که پدر خارجی دارند تابعیت ایرانی به آنها تعلق نمی‌گیرد. تابعیت در ایران بر حسب رابطه خونی و فقط از راه نسب پدری پذیرفته است و نسب مادری جایی در قوانین موجود ندارد. این قانون حتی برای کودکانی که در ایران متولد می شوند اگر پدری خارجی داشته باشند هم اعمال می شود. طبق تعاریف متعددی که وجود دارد، تابعیت رابطه است حقوقی و سیاسی که شخص را به یک کشور و دولت مرتبط می کند و اعطای این حقوق از طریق دولت ها به اشخاص اعطا می شود. طبق ماده 1 کنوانسیون لاهه، هر دولتی این صلاحیت را دارد تا بر اساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او هستند. اما طرح تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که شوهرانی بیگانه دارند چرا با دغدغه های امنیتی در ایران روبرو شده است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره بعد امنیتی این مسئله از نگاه قانونگذاران جمهوری اسلامی اینگونه توضیح می‌دهد.
دو دسته دغدغه امنیتی مطرح شده. دسته ایش مربوط میشه به فرزندان زنان ایرانی که با شوهران افغانی و عراقی ازدواج کردند، و دسته دیگر فرزندان زنان ایرانی که با شوهران اروپایی امریکایی ازدواج کردند. اینها جنسش متفاوته. اون بخشی که مربوط به زنانی است که با شوهران اروپایی امریکایی ازدواج کردند، عمدتاً مسئله جاسوسی مطرح میشه، اینکه این افراد میتونن تابعیت دوگانه داشته باشن و اطلاعات کشور رو در اختیار بیگانگان قرار بدن. اما در مورد افغانی ها و عراقی ها عمدتاً مسائل امنیتی نه از جنس جاسوسی بلکه رفت و آمدهای میان مرزهاست.
اما عدم اعطای تابعیت در بسیاری از کشورها از جمله ایران نیز میتواند دلایل و دغدغه های غیر امنیتی هم داشته باشد.
مربوط میشه به مسائل اجتماعی، مثلا افزایش جمعیت هست، چون بنا به آمار حدود 107,000 تقاضای تابعیت هست برای فرزندان زنان ایرانی که شوهر خارجی دارن. اینکه جمعیت کشور افزوده میشه و بعدن اینها مشکل بیکاری و فقر رو در کشور تشدید میکنه. و همچنین مسئله بزهکاری هم مطرح شده که ممکنه برخی از شوهران اینها افراد بزهکار باشند.
با این حال در میان همه معضلات و مشکلات حاصله از عدم اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی، مشکل بیسوادی و اجازه تحصیل نداشتن این دسته از فرزندان زنان ایرانی بس مشکلی چشمگیر است. در کنار این معضل بزرگ، رنج و مشقت زنان ایرانی را که به این علت مجبورند در کشورهای همجوار سکنا گزینند و به قولی رانده و مانده شرایط موجود باشند نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.
خب دوستان، با گزارش همکارم رضا جمالی میرسیم به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم و متشکرم که همچنان همراه هستید با ما.